بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آقا امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق دومین تقاضاشون از حضرت حق این است که واجعل یقینی افضل الیقین، یقین من رو خدایا بهترین یقینها قرار بده. درباره یقین مقداری روز قبل صحبت کردیم و برخی از آثار یقین رو برشمردیم. گفتیم که شاید برای کسی که یقین بالایی پیدا کنه دیگه خدا پرده پوشی ها رو کنار بگذاره، شاید دیده او باز بشه به عالم، شاید قدرت های دیگری پیدا کنه. ما نمیخوایم به خاطر تشویق به پیدا کردن قدرت و باز شدن دیده بریم سراغ یقین، ولی این آثاری است که برشمرده میشه برای یقین و خوبه که انسان از اون آثار خبر داشته باشه. مقداری امروز همون بحث جلسه قبل رو در برخی از آثار یقین ادامه بدیم و بعد با هم صحبت کنیم درباره این که چجوری میشه این یقین رو افزایش داد، چجوری باید کار کنیم تا این یقین افزایش پیدا کنه، ضمن این که تمنای این که یقین افزایش باید پیدا بکنه، تمنای این که یقین افزایش پیدا بکنه رو باید از خداوند متعال داشته باشیم. اولین کسی که حالا در قرآن کریم بر اساس قصص قرآن از خدا تقاضای یقین کرد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود. لیطمئن قلبی، وقتی عرضه داشت به بارگاه خداوند متعال که خدایا مرد زنده کردن رو نشون بده تا لیطمئن قلبی، امام صادق علیه السلام می فرماید این که حضرت ابراهیم می فرماید لیطمئن قلبی یعنی یقین من رو اضافه کن، که بعد خدا دستور داد اون پرنده ها رو ذبح کن، بعد اونها رو خورد کن، در با هم قاطی کن اینها رو، در چهار نقطه اینها رو بگذار و بعد حش رو نشون داد، در واقع زنده شدن یه موجودی که از بین رفته به ظاهر. خب یک پیامبر بزرگ الهی از خدا تقاضا میکنه که خدایا یقین من رو افزایش بده. بعد از یقین من رو افزایش بده چجوری یاد میکنه؟ با استفاده از یکی از آثار یقین، اطمینان قلب، آرامش قلب. یقین این کار رو میکنه، آرامش عجیبی به انسان میده و اگر انسان آرامش فوق‌العاده داشته باشه واقعا به بسیاری از نیروهای باطنی خودش دسترسی پیدا خواهد کرد، به دیگران هم آرامش خواهد داد. شخصیت‌های نورانی و معنوی رو وقتی انسان از نزدیک میبینه یکی از مهمترین ویژگی‌های اونها رو همین میبینه که اونها دارای آرامش عجیبی هستند. ما گروهی از غیر ایرانی ها از تحصیل کرده ها هم بودن، اومده بودن برای یک اردوی علمی در ایران، از دوستان شیعه هم نبودن، از دوستان اهل سنت بودن، مذاهب مختلف، در یک مقطعی سالها قبل اینا خیلی اصرار داشتن ما با مقام معظم رهبری هم دیدار بکنیم. وقتی رفتیم برای این دیدار، خب جملات آقا رو هم در اون گفتگوی محفلی متوجه نمی شدن، برخی از جملات رو که با دیگران داشتن، جملات هم که با این آقایون داشتن با ترجمه منتقل شد. اومدیم بیرون، خب اینها خیلی ابراز خوشحالی می کردن. من از یکیشون که حالت بزرگتری داشت برای بقیه گفتم که چه احساسی کردید، از ایشون چه دریافتی کردید. گفت من احساس کردم کنار اقیانوس آرام قرار گرفتم، آرامش ایشون عجیب روی من اثر گذاشت، الان این آرامش رو احساس میکنم. همه خوبان اینطوری هستن، علماء ربانی نوعاً همینطور هستن، آدم به محضرشون که میرسه یه آرامش عجیبی پیدا میکنه. آرامش به عنوان یکی از آثار بسیار مهم یقین باید همیشه مد نظر ما باشه. حیف الان فرصت نیست در مورد آرامش با همدیگه گفتگو کنیم، نعمت بسیار گرانبها و عزیزی که ما خیلی راحت از دستش میدیم. به ما میگن آقا موسیقی حرام گوش نده، آرامشت از بین میره، و ما گوش نمی کنیم. به ما میگن آقا این دروغ نگو، دروغی که از آثاری که داره آرامش انسان رو میگیره، استرس در انسان ایجاد میکنه، و حدی که این عدم آرامش رو با برخی از سنسورها میتونن اندازه‌گیری بکنن، میذارن سنسورهایی رو روی مغز فردی، بعد توی این اداره آگاهی اون جایی که میخوان ببینن طرف راست میگه یا نه، تا دروغ میگه یه لرزش‌هایی ایجاد میشه. مثلا معلوم از نظر فیزیکی که این آرامشش آقا به هم خورد، چرا؟ چون داره دروغ میگه، داره راست نمیگه، در صداقت یه آرامشی هست. خیلی از رفتارها هست که آرامش ما رو به هم میزنه، ما این آب خوردن اونا رو انجام میدیم، انگار اصلا برای آرامش 2000 ارزش قائل نیستیم. خیلی انسان باید مواظب به آرامش خودش باشه. بسیاری از رفتارهای بد به این دلیل بد شدن که آرامش انسان رو از بین میبرن. مثلا محبت به دنیا آرامش انسان رو میگیره. بارها تو روایات تاکید فرمودن محبت به دنیا رو بذارید کنار، بذارید آرام زندگی کنید، راحت زندگی کنید، بعد ما از این آرامش باید استفاده ها بکنیم. در بستر این آرامش عقل رشد میکنه، در بستر این آرامش انسان بصیرت و معرفت و حکمت پیدا میکنه. با آرامش خیلی کارا رو میشه انجام داد که با ناآرامی به اون کارها انسان نخواهد رسید. البته در مورد جوانها من باید تذکر ویژه‌ای عرض بکنم، و اون این که جوانها چون انرژی دارن ناآرامی خودشون رو متوجه نمیشن، زورش میرسه میگه ابی نداره، ناآرام شدم عفسش بر میام، ولی این در واقع داره انرژی های جاودانه خودش رو تخلیه میکنه و ضایع میکنه و از بین میبره. کسی که در دوران جوانی با همه انرژی آرامش ذخیره کرده باشه برای یه عمر خودش، میشه مثل حضرت امام با اون قدرت عجیبی که از نظر روحی حضرت امام داشتن، که چشمهای خیلی کوچیکش هم به ما نشون دادن. یکی از بزرگان میفرمود امام بنزه یه بند انگشتم به ما قدرتش رو نشون نداد، یه مختصری با ما تعامل کرد، این انقلاب را انداخت. بعد اون بزرگوار در مراتب عرفانی امام البته حرفایی میزد که من درک نمی کنم، به بنده میفرمود او در مراتب عرفانی به این مقامات، به این مقامات، به این جاها رسیده بود، به این قدرتها رسیده بود، ولی خب اونها کسانی نیستن که از این قدرتهاشون بخوان استفاده بکنن. با ما راحت تعامل میکنن، به صورت زمینی با ما رفتار میکنن، ولی خودشون این قدرتها رو دارن. آرامش رو باید با یقین به دست آورد، و هر جا آرامش از دست رفت، شما به جای هر کاری اول برید سراغ یقینهاتون، اونها رو کلیدهاشون رو چک بکنید، ببینید درست داره کار میکنه یا نه. ببینم مگه تو یقین نداری خدا داری؟ مگه تو یقین نداری خدا رو تو را دوست دارد؟ مگه تو یقین نداری خدا محافظ منافع توست؟ مگه تو یقین نداری اونها رو چک کنیم؟ اونها یه بار کنترل کنیم، بررسی کنیم. این آرامش رو به واسطه تقویت یقین فراهم بکنیم. آرامش به هر دلیلی از بین بره، با یقین میشه برگردوندش، و با یقین میشه آرامش ایجاد کرد که به هیچ دلیلی از بین نره. به هیچ دلیلی هم آرامش خودمون رو به این سادگی از دست ندیم. اما یکی دیگه از آثار یقین رو من خدمت شما عرض بکنم. اومدن خدمت پیامبر گرامی اسلام سخن درباره عظمت مقام و شخصیت حضرت عیسی ابن مریم بود. گفتن حضرت عیسی ابن مریم، ما در داستانها شنیده ایم که او روی آب هم راه می رفت. پیامبر گرامی اسلام ببینید چه جواب لطیفی دادن، فرمودن بله، اما اگر عیسی ابن مریم یقینش بیشتر بود و روی هوا هم راه می رفت. تعابیر روایت اینجوریه. البته انبیاء الهی یقینشون خیلی بالاست و از این یقین بهره های خیلی زیادی میتونن ببرن، در حد نگاه مردم این بهره ها رو میبرن. شاید هم منظور پیامبر گرامی اسلام این بوده که به ما قاعده رو نشون بده، قاعده روی آب راه رفتن اینه که انسان یقین داشته باشه. به خدا یقین داری، عالم در تحت تسخیر تو قرار میگیره. جالبه یکی از روایاتی که از خود عیسی ابن مریم در این باره نقل شده این است که داشت از روی آب راه میرفت، کسی از یارانش رسید، گفت آقا نمیشه من با شما بیام؟ فرمود بله میشه. این هی اومد قدم گذاشت، پاش رفت تو آب، پاش رفت تو آب. بعد گفت بده من دست تو، بده من دست تو ای ضعیف الایمان، ای آدمی که یقین درست حسابی نداره. دستشو گرفت، حضرت عیسی ابن مریم از روی آب راه میرفت و ایشونو از توی آب بیرون کشید و دنبال خودش برد. یعنی این یه حالتی داره که انگار آدم یقینش بالا نباشه توبیخ میشه. البته اولیاء خدا همیشه سفارش کردن به اون کسانی که یقینشون بالاست، ما که از اونجور آدم ها گیر نمیاریم یه همچین نصایحی بکنیم و اونا شأنشون عجل از این که از ما حرف بشنون، که توصیه میکنن از این چشمه ها نمیخواد نشون بدید. حالا چه خبر شده؟ حالا باشه. مرحوم حداد شاگرد مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه و رضوان الله تعالی علیه ما، ایشون وقتی که دست میبرد اون آهن گداخته رو از کوره بیرون میکشید، گاهی انبردم دستش نبود، آقای قاضی توبیخشون کرده بودن این کار رو نکن، چهار نفر میبینن. نه من همینجوری نمیخواستم الان نمایش بدم. بل نکن این کار رو. ولی یقین این کار رو انجام میده. دیروز عرض کردیم یقین چشم انسان رو باز میکنه، الان دارم عرض میکنم یقین قدرت در انسان ایجاد میکنه، قدرت تصرف در دیگران. یکی از دوستان طلبه میفرمودن که ما خدمت آقای بهادینی میخواستیم برسیم، تو راه داشتیم راه میرفتیم، من این قصه رو گفتم جاهای قبلا، داشتم میرفتم به خودم میگفتم که من چقدر آدمی هستم که این عیب اذیتم میکنه، چرا من تحت تأثیر چشم مردم قرار میگیرم، چرا نگاه مردم برای من اهمیت داره. ناراحت بودم از دست خودم، رفتم پیش آقای بهادینی نشستم و اونجا حلقه ای بود و گرده و گفتگوی بود. یه دفعه ایشون برگشتن به من نگاه کردن، فرمودن چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم با یه توبیخی با من برخورد کردن. من تو دلم افتاد که حال من که چیزی با آقا نگفته بودم، طبیعی آقا مطلع میشن از دل آدم و این نصیحت متناسب با دل من رو، آنچه که در دل من گذشته بود مطرح فرمودن. بعدشون میفرماید از مجلس که اومدم بیرون احساس کردم حالم عوض شده، دقت کردم به خودم تو زندگی، فهمیدم اون وقتی که ایشون نهیب میزدند و توبیخ میکردن نمیخواستن یه موعظه کنن. چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم این حالت رو از دل من انداختن بیرون، تصرف کردن و از دل من این رذیله رو انداختن بیرون. بله اینا آثار یقینه. آدم با یقین میتونه به آرامش، به قدرت و به بینایی برسه، بعد دیگه زندگی متفاوتی خواهد داشت. مایل هستیدم اینجا اون دعای امام سجاد رو یه بار تکرار کنیم تا من راههایی به دست آوردن یقین رو غیر از دعا عرض کنم؟ بله آقا. خدایا به ما یقین عنایت کن، خدایا به ما یقینی کاملتر عنایت کن، خدایا به ما کاملترین یقین رو عنایت بفرما. یقین داشته باشیم راحت، اون یقین داشته باشه به خیلی جاها میرسه و خدا هم کمک میکنه، باید از خدا هم مدد گرفت. حالا میشه یه مناجاتی هم بکنیم کنار این صحبتمون، اشکال نداره همین اوائل دعا، اوائل صحبت، یعنی ما یه مناجاتی بکنیم، دعا هم کردیم. خدایا حالا ما با این حرفا آدم نشیم، شما میخوایی بارو بندازید دور، راه های دیگه هم هست دار. خدایا مثلا یه گوشهی به ما نشون بدی، یه چشمهی به ما به نمایانی، کاری که با ابراهیم خلیل الرحمن کردی، نیمه شبی سهرگاهی دست ما رو بگیری، مثلا آقامونو ببینی، اتفاق مبارکی از عالم غیب برای ما بیفته. بد نمیشه ها، راه دوری نمیره، انشالله ما هم آدم میشه. چرا همیشه با ما باید صحبت کنن؟ خدا نمیشه ما هم با شما صحبت کنیم، مناجات کنیم، بگیم آقا ما نمیتونیم. باشه، راهاش رو سعی میکنیم بریم، اقداممون رو انجام میدیم. به خدا هر کسی مخلصانه اقداماتش رو انجام بده، نتیجه نگیره، این مناجات نتیجه خواهد داد براش. این کاراشو کرده، نتونسته، بقیشو هم من خواسته، بدید ببندم، بدید بره، کاری نداره. خدای ولی ما گوشه چشممون به اونجا سا تلاش میکنیم برای اینکه یقین خودمونو اضافه کنیم، نه برای اینکه تلاش ما ثمر داده. ده خب ما خودمونو که میشناسیم، که ما دست به دریا بزنیم دریا رو باید آب کشیم. البته شما رو عرضه میکنم، ما مناجات خودمونو داریم میگیم، ما هر کاری رو خرابش میکنیم، ثمر نمیده. فقط من تلاشم و انشالله میکنم با کمک تو که صداقتم رو نشون داده باشم، بابا میخوام، راست میگم تو این راه، از تو تمنا میکنم که یقین میخوام و آثار یقین رو میخوام. تلاشم رو نشون میدم که دروغ نگفته باشم، معلوم بشه که واقعا خواهان این مسیر هستم. پس تو گفتی هر کسی صداقتش رو ببینم، تلاشش رو ببینم، کمکش میکنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما دستش رو میگیریم، خدای دست ما رو بگیره. یک روایت کلیدی ابتدا برای شما بخونم. در این روایت میفرماید من یؤمن یزدد یقینا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر کسی مؤمن باشه یقینش ازدیاد پیدا میکنه. به طور طبیعی یقین باید افزایش پیدا بکنه، محض اطلاع خدمت سروران خودم عرض بکنم، آدم مؤمن طبیعتا باید یقینش افزایش پیدا بکنه. چند تا نماز خوندی؟ چند تا رکوع و سجده کردی؟ بالاخره اینا باید طبیعتا افزایش یقین ایجاد کرده باشه. به زندگی خودتون هم نگاه بکنید، انشالله اینطور هست و میبینید که یقین روز به روز افزایش پیدا میکنه. یقین افزایش پیدا نکنه بلکه کاهش پیدا بکنه، معلوم سیستم کار نمیکنه، موتور درست کار نمیکنه، ویروسی شده این دستگاه. اما ما چیکار کنیم که یقین پیدا کنیم؟ قاعدش رو بگم، چند تا روایت هم خدمت شما معرفی کنم. بخوایم بحثمون رو سر یقین نگه داریم، به بقیه فرازهای دعای مکارم الاخلاق نمیرسیم. ایمان، اعتقاد و یقین بیش از این که وابسته به حادثه هایی در بیرون وجود انسان باشه، بیش از آن وابسته است به فعالیتی در درون روح انسان. انسان خودش یقین تولید میکنه. چجوری؟ این مثال آقا فری ما رو شما تحویل بگیرید. آقا فریدون، یه زمانی ما این مثال رو زدیم به نام آقا فریدون، بعد این مونده. بعضی ها میگن مثال آقا فری شما رو مثلا بحث میکنن سرش. این مثال شناسنامه داره، یه مثال حکمت آمیزه. پولات رو جمع کردی، مثلا نمیدونم، حالا این کار زیاد معلوم نیست کار درستی باشه، در شرایط خودش خیلی سخت میشه این کار رو انجام داد، ولی حالا ما مثال میزنیم دیگه، شما تو مثال سختگیری نکنی. پولای خودت رو جمع کردی دیگه، از این حساب یه طلایی از خانومت بوده فروختی، 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان جور کردی، یا مثلا رقمای بیشتر یا کمتر نمیدونم، دادی به آقا فریدون، بررسی کردی به کی پولو بدی مضاربه کار بکنه، ماهیانه پولی بهت بده، دیدی آقا فریدون خوب کار میکنه، سابقه شو دیدی، بچه خوبیه، نمیدونم خطا نکرده، آدم آرامیه، میشناسیش دیگه، شناختی و پولو جمع کردی بهش دادی، پولو بهش دادی. فردای روزی که پولو بهش دادی، یه نفر میاد میگه راستی پول میخواستی مضاربه بدی، آخر سر به کی دادی؟ میگه هیچی، بررسی کردم دادم به آقا فریدون، دیدی که بچه خوبیه. اون برمیگرده میگه که البته بچه خوبیه، ولی من یه چیزایی شنیدم که پولی که دو نفر بر نگشته ها، میخوای من آدماش؟ نه نه، همین اولین عکس العمل شما اینه معمولا. نه من بررسی کردم کیه، کی پولش پس نگرفته. نه والله من خودم شنیدم کی تو بازار، من بررسی کردم. نه بچه خوبی اصلا بهش میاد. نه پرده دوم نمایش، پولتو جمع کردی 20 میلیون تومان، همه هستیتو گذاشتی میخوای بدی به آقا فریدون، در پرده دوم هنوز پولو ندادی به آقا فریدون. نمایش دیدی تو چند پرده چند جور میتونه اجرا بشه، این پرده دومه. میخوای فردا پولا رو بدی به آقا فریدون، بررسی کردی نه آدم درستی، آدم خوبیه، هیچ کس هم داشت چیزی بدی نگفته، خودش اصلا اخلاقش به این حرفا نمیخوره که بخواد پولو برداره بره. یه نفر میاد بهت میرسه میگه که پولو بنا شد به کی بدی؟ میگه میخوام بدم به آقا فریدون، هنوز پول ندادم. چطور مگه؟ والا خوبه. نه بگو تو رو خدا چی شده؟ اگه این مرض داره چیز داره بگو. نه مرض نداره. حالا میخوای یه بررسی؟ من نمیدم بهش، اصلا نمیدم. اصلا دیدم یه جوری بود. بابا ما که چیزی نگفتیم، گفتیم که یه بررسی بکن. خب باشه بررسی میکنم. نه من دیدم یه بارم با خانومش دعواست بود. این اصلا حالا شکم انداختی ها، چیزی هست بگو. نه چیزی که نیست، ولی خب بهش پول نمیدم پولو. آها این بدبخت در پرده دوم هیچی نگفته، تو ایمانتو بهش از دست دادی چون پولا رو بهش ندادی. هنون تو پرده اول پولو دادی، برمیگرده میگه پول دو نفر خوردن، میگی نه من باور نمی کنم. پرده اول یقین تو از دست نمیدی، سند برات میاره یقین تو از دست نمیدی چون پول خرجش کردی. اونی که شهید داده، عزیزشو در راه خدا داده، حالا یه ایمانی به خدا داره که خب معلومه من و تو نداریم، اون خرج کرده. هر کی میخواد یقینش افزایش پیدا کنه، خرج کنه در راه خدا. پول خرج کنه، دقیقاً پول خرج کردن یقین انسان رو افزایش میده. از خود گذشتگی بکنه، بزرگواری بکنه، بیمنت ببخشه، کریم باشه. یا از خود گذشتگی های بزرگی اگر کسی تو زندگیش انجام بده، یقینش به خدا افزایش پیدا میکنه. خرج چی خرج کردی برای خدا؟ والا ما نماز خوندیم. چجوری نماز خوندی؟ والا ما یادمون نمیاد از چیزی به خاطر نماز گذشته باشیم، وقتای خالیمون نماز خوندیم. خب ببین تو زیاد خرج نکرده دیگه، گذشتی وقتای خالی که نه سیخ بسوزه نه کباب. مثلا شده 3-4 مرتبه به خاطر یه نماز اول وقت خیلی در راه خدا هزینه کرده باشی، ضرر کرده باشی. والا نه مراقب بودیم ضرر نکنیم. خب هزینه نکردی دیگه، تو یقین از کجا جیبت میخوای در بیاری؟ میخوای دو دستی تقدیمت کنن یقین؟ مایه باید بگذاری تا یقین پیدا کنی. اون حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خنجر رو گذاشت رو گلوی بچهش، بکشم، کشید، خنجر نبرید، مایه گذاشت. او میاد از خدا تقاضا میکنه، حالا کار منو که دیدی خدا، تو بیا یقین منو افزایش بده. خدا هم فرمود باشه افزایش میدم، تو کم نذاشتی که من برات کم بگذارم. خیلی ماها رندیم، اصلا نمیدونی آخرشیم، 10 مترمون زیر زمینه، این 1.70 متر که رو زمینه همش نیست. اینقدر بلدیم چجوری برای خدا مایه بگذاریم که همچی خبری نبودم زیاد ضرر نکرده باشیم. بالاخره حساب و کتابی داره، نمیشه که همینجوری اومدیم و خبری نبودی، آخونده دروغ گفته بودن نعوذ بالله. چیکار کنیم؟ رضا اگه صدقه و کمک و خیرات اینا کمی باشه که حالا دیگه به ریسکش بیارزه. حالا تو مسائل مالی من دارم مثال میزنم. اومدیم و خدا جبران، یک کسی به ما بدی کرده، اومدیم و خدا جبران نکرد، ما سکوت کردیم، بخشیدیم. خب اگه جبران نکرد، خدایی در بساط نبود، خب اگه بخش ضرر نکرد،
خب بیا یه نیش بهش بزنیم. بدیم حداقل یه
برو برو خجالت بکش، بخشیدم. آخه یه چیزی هم گفته باشم، همش به خدا واگذار نشده باشه که، وقتی نبود اصلا خبری نبود. تو میخوای یقین پیدا کنی، ارواح همشیره ابوی محترم همینجوری یقین آدم پیدا میکنه. خیلی ما رندیم، یعنی محاسبه میکنیم چجوری برای خدا مایه بذاریم. یقین چجوری ایجاد میشه؟ و نحوه دینداری کردن ما یقین ایجاد میشه. میگید نه، من روایت برای شما بخونم. میفرماد علا قدر دین تکون قوت الیقین. به مقدار دینداری آدم ها یقینشون قوت پیدا میکنه. چجوری دینداری کردیم؟ خدا انشالله قوت در دینداری به آدم نشون بده. یه دفعه آدم محکم وایسته، سر دین خودش محکم وایسته، خدا به آدم یقین عنایت خواهد کرد. بعضی وقتا خدا ممکنه دیر جواب بده، ببینه تو پاش هستی یا نه، تو دلت یه ذره تردید ایجاد نشه. این تردیدی که تو دل ایجاد میشه آقا خیلی ناجوره. بله بله. انشاءالله. بله بله. هم محمد شما همین رو توضیح میدادیم. بله. یه صلوات خط بفرمایید. بگذارید برای اینکه کلام حالا قطع شد، من از این فرصت استفاده کنم یک روایت دیگری رو برای شما بخونم. 40 نفر از یاران عیسی ابن مریم یه عبادتی رو انجام دادن که هر کدوم به نتایجی برسن. 39 نفرشون به نتیجه رسیدن، یکیشون به نتیجه نرسید. اومد گفت یا عیسی ابن مریم، ما با هم فرق نداشتیم، ما ولی اونا همه قربانیاشون قبول شد و اون اتفاق عرفانی و معنوی که باید برای هر کی میافتاد افتاد، ما نشد اینجوری. عیسی ابن مریم علی نبی نوآلی و علیه السلام از خدا سوال کردن که خدایا ایشون چرا قبول نشده؟ طاعت 40 روزه سنگینی که کرده. خداوند متعال فرمود این به تو یه ذره تردید داره ته دلش. وقتی این مطلب رو عیسی ابن مریم به او گفت، او یه کمی فکر کرد، گاره گاهی به تو یه شکی پیدا میکنن، فرمود برو شک تو درست کن. گفت پس تو یا عیسی ابن مریم از خدا بخواه که خدا کمکم بکنه من این تردیدم و ته دلم از بین ببرم. رفقا یه جوری دینداری بکنیم که اون تردیدهای ته دل از بین بره. یه جاهایی که لازم میشه برای خدا مایه بگذاری نگذاری، یه دفعه احساس میکنی که نه، یه جایی ایمان دقیق نیست، به یقین نرسیدی. بابا میده خدا، پس میده بهت، نه ترس، صبر کن، خدا بر میگردونه. یه دفعه تازه وقتی میخوای دینداری شدید بکنی میبینی که اون یقینه ته دل نیست. من به شما هم عرض بکنم انشالله نمازهای هممون امروز قبول بشه. بگو انشالله. انشالله. میفرماد لا عمل الا به نیه. حالا ما در مورد نیت بحث بعدیمونه، درخواست بعدی امام سجاد علیه السلام که انتهه به نیتی، نیت من رو به بهترین نیتها منتهی بفرما، اون تقاضای بعدیه. و لا عبادت الا به یقین. عبادت کسی که یقین نداشته باشه قبول نمیشه. حالا عبادت کنیم ببینیم چی میشه. البته کسی یقین نداشتنش اینقدر آشکار نمیگه، باید گشت. این که برادرمون میفرماد انجام واجبات و ترک محرمات، خب بله این کلیش آسونه، ولی تو اون آزمایش های پیچیده و خاصی که صورت میگیره معلوم میشه کی این کار است. یه دفعه آدم بهونه برای خودش میتراشه، یه دفعه آدم برای خودش توجیه درست میکنه، یه دفعه آدم میگه حالا بعدن، به موقع کاری رو انجام نمیده. یقین رو ما باید خودمون تولید کنیم با کاری که انصافاً این کار اگر خدا نبود تو انجام نمیدادی و اگر تو مخلص نبودی
این کار رو اینجوری انجام نمیدادی. یکی از راه‌های به دست آوردن یقین شدت در دینداریه، در جاهایی که کسی اینجوری دینداری نمی‌کنه. یکی دیگه از راه‌های به دست آوردن یقین حالات روحی شماست در ارتباط با خداوند متعال. پس یکی عمل شد، عملی که در دین فداکاری سنگین پشت سرش هست. یکی احساسات و حالات روحی توست در ارتباط با پروردگار. به حسن توکل یستدل علی حسن الایقان، از روی خوب توکل کردن آدمها میشه فهمید این چقدر خوب یقین داره به خداوند متعال. این توکل چیز خیلی عجیبیه، اتکا به خداوند متعال. گاهی تا دقیقه 90 آدم رو خداوند متعال معطل میکنه برای اینکه ببینه میتونی به خدا اتکا بکنی یا نه. آدم تو اون لحظه آخر دیگه نمیتونه توکل بکنه به خدا، میبره، یا از خدا سوال میکنه، یا عتاب میکنه، یا از دیگران سوال میکنه، نمیتونه کارهای خودش رو عمیقا و صمیمانه به خداوند متعال واگذار بکنه. اونجا معلوم میشه که یقین چقدر ضعف داره، مقدار ضعف یقین مشخص میشه. آدمی که به خداوند متعال توکل داشته باشه، مثلا یکی از ثمراتش اینه که فوق‌العاده انسان شجاعی خواهد بود، خیلی شجاعت داره. و اگر شجاعت داشتید و توکل، باید منتظر چنین صحنه‌هایی تو زندگیتون باشید. به وقت ما همش گل و بلبل تعریف نکرده باشیم، بگن بعد این آجاها که حرفای که زد که خیلی خوبه که خب برین دیگه. نه، این سختیارم داره، هر کی مردش نیست احتیاط بکنه. وقتی شما افتادی تو مسیر توکل، یه دفعه یه آزمایش‌هایی برات صورت میگیره. تو اون آزمایش‌ها دقیقاً باید برعکس منافعت عمل بکنی. آقا این حرف حق و اینجا بزنی آبروت میره ها، بزن، وظیفت بزنی. اگه وظیفت بزنی بزن، بگو من آبرو نمیخوام، آبرو رو توکل کن به خدا. اگه وظیفت بزنی ها، نه بی آبرویی بکنی، علکی بی کلگی بکنی. آقا اینجا یک کسی داره حرف مفت میزنه، رفیق محترممونم هست، چیکار کنیم؟ بگیم ضایع نگیم، چیکارش کنیم؟ ولی آخه حرف بی خود داره میزنه. آقا نه، ما قبول نداریم این حرفو. بگو محکم باش، محکم باش. خصوصا موضوع ولایت اگر در میون بیاد، آزمایش سهمگینیه، با هر حق و ناس دیگری متفاوته. موضوع ولایت به میون اومده، یه کسی داره حرف مفت میزنه، تو باید وایسی یه چیزی باید بگی، ببین این حرف شما خیلی غلطه، بزن کاسه کوزه رفاقت رو به هم بزن، و الا از ناحیه همین رفاقت به تو خیانتی خواهد شد که اون سرش ناپیداست. این سنت خداست. توکل کن به خدا، خدا همه چیو جبران میکنه. آقا رفاقتمون به هم میخوره، 100 تا رفیق بهتر گیرت میاد، نترس، توکل کن به خدا. اینا معنی توکله. توکل معنیش این نیستش که آدم هیچ راهی به جایی نداشته باشه و بگه خدایا دیگه من هیچ راهی ندارم، پس توکل بر تو. توکل خیلی فضیلت برجسته ایه. این که من واقعا منافع خودم رو توکل به خدا بکنم، وظایفم رو انجام بدم، هر جا هر وظیفه‌ای بنا بود انجام بدم، انجام بدم. خانوم ها خیلی از اوقات با شوهراشون بد برخورد میکنن برای اینکه توکل به خدا ندارن. آقا شما وظیفتو خوب انجام بده، شوهرت بخواد به شما نامردی بکنه، مثلا جفای در حق شما بکنه، نترس، توکل کن به خدا. شما وظیفت انجام بده، چیکار داری؟ بعضی وقتا بعضی به همدیگه یاد میدن، مردا به مردا، زنا به زنا یاد میدن زیاد رو ندی ها. بابا زیاد رو ندی یعنی چی؟ من باید با محبت برخورد کنم، من باید بزرگوارانه برخورد کنم، من باید با حسن زن برخورد کنم، بقیهش توکل بر خدا. آه اگه رو پیدا کرد چی؟ آه رو پیدا میکنه، اذیتت میکنه دیگه، و خدا رو حریفش کردی، طرفش خدا شده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میفرماد من دفاع میکنم از کسانی که مؤمن هستن. ما میگیم خدای نه شما کاری نداشته باش، من خودم مراقب میکنم، شما بزن، من خودم حسابش میذارم، شما دخالت نه، شما بفرمایید، شما اصلا شأنتون بالاتر از این حرفاست، من که به شما اطمینان ندارم، بزن من خودم میفهمم بعد چیکار کنم. یه کمی کارامونو واگذار کنیم به خدا.
چقدر من دوست دارم این لطیفه رو بگم اما خوب نیست این لطیفه اینجوری بگم، اما دوست دارم بگم اما خوب نیست بگم، بالاخره نفهمیدم باید بگم یا نگم، میگم از چه باده باد. آدم باید بالاخره وظیفه خودشو انجام بده، بزرگواری خودشو انجام بده. این لطیفه رو میگم بگم یا نگم به دو دلیل، یکی اینکه تناسبش با بحث ما خیلی کمه، یعنی با یه ظرافتی تناسب پیدا میکنه، یکی اینکه چون مثلا داستان یک طلبه ایست که مثلا خوب رفتار نکرده، دوست ندارم بگم ولی حالا دیگه میگیم دیگه، در اصل خصوصی این تیکش رو از نوارا برمیدارم. تو اون طلبه اومد از استاد خودش شهریه میگرفت، یه استادی بود و چند طلبه داشت و شهریه میداد، حالا تعدادشون اونقدر کم نبود که همه رو بشناسه، اونقدر هم زیاد نبودن که خودش شهریه نده. این داستان رو ظاهرن آقای بهجت جایی فرمودن، من قبلا هم شنیده بودم ولی توی فرمودهای ایشون هم دیدم که میاد شهریه بگیره، میگه خانم ما زایمان کرده، راست میگفته خانمش زایمان کرده بوده، حال ما زایمان کرده اگر میشه شهریه رو اضافه بفرمایید. این آقا هم که نگاه نمی کرده که همین از یه دوشک یه پولی در میاره، یه پول اضافه هم داد. گفت حالا ایشون که ندید ما رو که صدامون رو فوقش یه ذره تغییر بدیم، دفعه بعدم بگیم بالاخره خرج زیاده، شاید یه پول اضافه داد بهمون. دفعه بعد اومد گفت خانم وضع هم کردن اگر میشه بلافاصله یه پول دیگه بهش داد. گفت حالا یه بار دیگه هم حداقل دیگه، حالا یکم خرج سنگینه اینها، آقا خانم ما فرزندی به دنیا آوردن، یه بار دیگه پول بهش داد بدون تأمل. بعد داشت میرفت گفت قدر خانم تو بدون، ماهی یه بار داره برات بچه بیاره. خب من بزرگواری خودم رو میکنم، تو هم خطاکاری خودتو بکن. میفهمیده که آقا این داره اینجوری میگه، حالا بره دیگه. خیلی خوب آدم بزرگوار باشه. آقا خب من بزرگوار باشم، این اون وقت منافع من رو چیکار میکنه؟ توکل به خدا بکن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. کجا میبره؟ نه ترس. اتفاقا یه مژده‌ای به شما بدم برای توکل. توکل در حفظ منافع رو من فعلا مورد بحث دارم قرار میدم. توکل تو همه شؤون هست، ولی اون وقت باید یه ماه رمضان هم رو توکل صحبت بکنیم. توکل در منافع رو به خدا توکل داشته باشیم، منافعی که در محاورات اجتماعی، در گفتگوها، در تعاملها پیش میاد بها کن، مهم نیست. تو نمیتونی منافع خودتو تأمین کنی، خدا میفرماید به من واگذار کن. تو باید به خودتو انجام بده، آقایی، بزرگواری، مهربونی، هرچی هست تو کار خودتو خوب انجام بده. خود چند بار شما توکل به خدا کردی تا یقینت افزایش پیدا بکنه؟ من به شما یه مژده‌ای بدم در باب توکل به خدا. اگر یه کسی شما به گردنش حق داشته باشید، حق شما رو ادا نکنه، میدونید چه خبر خوبیه؟ خدا میفرماید من مأمور میکنم کسانی رو که شما به گردنشون حق ندارید اما بیان حقی برای شما ادا بکنن، بهتر از اونی که به گردنش حق داشتی. حالا بازم پیچیده تر از این بخوایم صحبت بکنیم صریح‌تر، معمولا اینطوریه، به کسی خدمت میکنی و محبت میکنی، از او به شما خیری نمیرسه، این کار خداست. تا تو بدون چشم داشت خدمت کنی و بعد خدا میفرماید از یک کسان دیگری خدماتی به تو میرسونم در حالی که تو هیچ حقی به گردنشون نداری، این ساختار رو یقین کن، الان به این یقین کن، راحت زندگی کن، اینقدر درگیر نشو. آقا من به تو این خدمت رو میکنم، صبر کن ببینم، بشکنه این دست که نمک نداره، مثل بقیه نمک نشناس نشی، وایسا ببینم چند تا سفته امضا کنه، آقا بده بره، این بر نمیگرده به تو خدمت کنه. این قاعده یا عالمه، تو بشناس این قواعدو، این قواعدو درک کن. بعد از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ یک کسی بهش خدمت کردی به ناروزد، ناراحت نشو، آقا تصمیم بگید ناراحت نشو، قبول آقا؟ چرا قبول نمی کنی؟ الان که با زبون روزه قبول نکنی بعدن میخوای قبول بکنی؟ آقا کسی بهش خدمت کردی نارو به زد، یه ذره ناراحت نشی، یا لبخند بزن، الان تمرین بکن لبخند رو، لبخند بزن.
چرا لبخند میزنی؟ حالا میخواد ده برابر برسه. صبر کن،
یقین داشته باش.
اینو معنای توکله. و بعد راه دیگری که انسان یقین به دست میاره چیه؟ معرفت، فهم. بگذارید این روایت رو هم براتون بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد الیقین علی اربع شعب، یقین بر چهار شعبه استواره. علی غایت الفهم و غمرت العلم و زهرت الحکم و روضت العلم. یقین بر چی استواره؟ بر غایت فهم. آدم باید خیلی خوش فهم باشه تا یقین پیدا کنه. و غمرت العلم و علم عمیق، معارفی داشته باشه که از برخی از ظرائف عالم، از جرفای عمیقی خبر بدن در از حقایق هستی. و زهرت الحکم و نور حکمت و روضت العلم و آبادانی دانش و روضت الحلم. یعنی آبادانی که در اثر چیه؟ در اثر حلمه. باغ حلم اگر انسان داشته باشه بر این استواره، حلم، علم عمیق، حکمت و فهم، سه تاش مربوط میشه به فهم. حکمت بر اینها استواره. دو تا کار من پیشنهاد میکنم، ببخشید، یقین بر اینها استواره. اونهایی که اهل منابر و مجالس تفکر معنوی هستن، اهل فهم دین هستن، غیر از ماه رمضان. ماه رمضان خدا شده نور ماه رمضانی که ماها ظرفیت داریم با هم دیگه 30 ماه هر روز گفتگو کنیم. غیر از ماه رمضان معمولا این توان رو انسان نداره، طاقت رو نداره. این نور ماه رمضان کمک میکنه. غیر از ماه رمضان امیر المؤمنین فرمود هفته 1 روز تو باید برای فهم دین وقت بگذاری. حتما 1 جلسه‌ای برو، پای منبری برو، یک کتابی مطالعه بکن، کار فکری با خودت انجام بده. این کار فکری معنویت انسان رو جلا میده. آدم خوشفهم، آدم خوشفهم به یقین میرسه. آدمی که از ظرائف عالم خبر داره به یقین میرسه. و بعد وقتی به یقین رسیدی، همه برکات یقین نصیب شما خواهد شد. مجالست نکردن با علما مجازات داره. آدم از چشم خدا میندازه. در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا چرا منو از نگاه خودت انداختی؟ به من دیگه نگاه نمی کنی؟ او فقط تنی به مجالس العلماء فقط زلتنی. دلائلی رو بر می شمارن که این دلائل موجب این میشه که آدم از چشم خدا بیفته، دیگه خدا با آدم نگاه نکنه. یکی از دلائل اینه خدایا من ندید، من نگاه کردی دیدی من در مجالس علما حاضر نمیشم، به همین دلیل منو خذلتنی، خارم کردی، دیگه کمکم نمیخوای بکنی. یعنی این امام سجاد علیه السلام نمیفرماد. فهم یقین آدم رو بالا میبره. کسانی که میتونن فهم شما رو تیز بکنن، فهم شما رو عمیق بکنن، تحلیل عمیق به شما بدن، درایت برای شما هدیه بدن، با اونها بشینید گفتگو بکنید، کتاب‌های اونها رو بخونید. این فهم یقین انسان رو بالا میبره. برای فهم باید وقت گذاشت. بعد در ادامه روایت میفرماید اگر کسی همان فهم فسر جمل العلم، اگر کسی فهم داشته باشه چیزای علم اجمالی رو تفسیر میکنه. یه دونه کلمه بهش بده 100 صفحه برات در توضیح اون کلمه برای تو خواهد نوشت. کسی که فهم داشته باشه اینه، تفسیر میکنه مفصل یه جمله کوتاه رو. و من فسر جمل العلم عرف شرائع الحکم، اگر کسی بفهمه، بتونه تفسیر کنه علم اجمالی رو به تفصیل بکشونه و تفسیر کنه آن رو، به راه‌های حکمت راه پیدا میکنه. و من عرف شرائع الحکم حلومه، و کسی که به حکمت دسترسی پیدا بکنه انسان حلیمی میشه. ولم یفرط فی امرهی و عاشف الناس، هیچ وقت در امر خودش دچار افراط و تفریط نمیشه و خوب زندگی خواهد کرد بین مردم. آثار
این گونه فهم رو که یقین بر این گونه فهم استواره، رفقا به خدا قسم با آدمای نفهم نشست و برخاست نکنید. بعضی وقتا بعضی از سر نفهمی اینقدر عقلش پارا آجر ور میداره و یه استدلالایی میکنه، یه حرفای چپندر قیچی میزنه، یه سوالای حتی غلطی، سوال بیجا میپرسه که آدم اصلا ملول میشه از گفتگوی با اونها. در روایات داره که اصلا با اینجور آدم ها حرف نزنید، فقط لبخند، سلام چطوری، من عجله دارم، خدا حافظ شما، در رو وای نست، سلام دیگه حرف میزنه، خرفتت میکنه. آدم باید با آدم فهیم برخورد بکنه. من به شما اینم عرض بکنم، من مرده شما زنده، خواهید دید یه روز این فرهنگ جهانیان خواهد شد که مردم پای فیلم کارگردانی که حکیم نباشه، از فهم عمیق برخوردار نباشه، نمی نشینن و الا خرفت میشن، میگن آقا من خرفت میشم. همچنانی که پای سخن کسی که بیمار هست و یا نفهم هست نباید نشست، همچنانی که کتاب و از کتاب از رمان گرفته تا شعر، کسی که دارای خصلت‌های بدیه یا دچار کج‌فهمیه، همیشه از زاویه غلط نگاه میکنه به مسائل، پای سخن چنین کسی نباید نشست. شعرش را نباید خواند، داستانش را نباید خواند، فیلمش را نباید دید، فیلم مستندش را نباید دید. من مرده شما زنده، روزی خواهد شد مردم در اوج معنویت به جایی میرسن که قبل از اینکه فیلم کسی رو ببینن، قبل از اینکه موضوعش رو ببینن، قبل از اینکه از محتواش خبری داشته باشن، قبل از اینکه از هدفش خبری داشته باشن، میگه این مال کیه؟ او باید یه جایی خودش رو به من اثبات کرده باشه. در روایت داره من اسقا الى ناطقن فقط عبده، کسی گوش بکنه به حرف کسی بنده او شده، بندگی او رو کرده. بعد میفرماید اگر او سخن خدا بگوید بندگی خدا شده است، اگر سخن خود بگوید بنده او شده اید. شما اینها رو باید خیلی ملاحظه بکنید. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه، نگاه بکنه چی داره میخوره. اهل بیت میفرمایند معنای جدی و اصلی این کلام این است که آدم باید ببینه چی گوش میده، چی میفهمه، چی میخوره. شعر یا آدم افسرده رو بخونی افسرده میشی، شعر یا آدم خسیس رو بخونی خسیس میشی، داستان یا آدم ناامید رو بخونی ناامید میشی، فیلم یا آدم منفی باف رو ببینی منفی باف میشی. و اگر یه کمی فتانت پیدا بکنی، طرف ده کلمه حرف میزنه، صفات روحیشو میتونی ردیف بکنی، میتونی اصلا پیشبینی بکنی این دعوا داره تو خونه یا نه، و پیشبینی درسته. یه کمی فتانت میخواد، علم غیب نمیخواد این چیزا. خیلی باید اینا رو مراقبت کرد. داشتن اطرافیان آن پیامبر الهی همراه او میرفتن، رسیدن به لاشه مردار سگی. هر کسی بدی گفت از این سگ. آن پیامبر برگشت گفت چی؟ در مورد پیامبران گذشته هست، در مورد پیامبر خودمون هم به نحو دیگری این قصه آمده است. گفتن هر کی چیزی گفت. این پیغمبر وقتی یه نگاه کرد گفت عجب دندونای سفیدی داره، برق میزنه. کسی این روایت رو اینجوری برای من از علما نقل میکرد، میفرمود یک روایت اینجوری داریم که خدا وحی فرستاد اگر به دندان سفید او نگاه کرده بودی، تو هم مانند بقیه به مردار بودن لاشه او نگاه کرده بودی، تو رو از پیغمبری عزل میکردی. ببین آقا، ده نفر آدم رو وایسون یه صحنه رو نگاه کنن، اولین برداشتی که هر کسی میکنه ثبت کنید. تمام شخصیت خودشو داره اونجا نشون میده. بعضی ها اصلا منفی بافن، بد نظرن، هر چی بهش میگی نه آقا برو آقا، نمیشه آقا، نه آقا، همش نه آقا میگه. نه آقا موقع به دنیا اومدن ذکر نه آقا گرفتن براش. اینها روحیات بدی دارن، از اینها باید فاصله گرفت. خوبی ها وجوه مثبت در اوج نمیبینه، گیر داده به یه وجه منفی. بنده خودم گاهی از اوقات تو خونه می نشستم با بچه‌ها، بعد بعضی از صحنه‌های فیلم‌ها رو مثلا می‌دیدیم، یا مثلا برنامه می‌گفتیم ببین این اگه اینجاش اینجوری بود بهتر می‌شد، مثلا با هم نقد می‌کردیم، می‌گفتیم بچه‌ها هم
استادانه نگاه کنن به فیلم ها، مسئول فیلم ها نشن. ولی یه مدتی متوجه شدم که بچه های من دارن نقنقو بار میان. خب من ممکنه اون حرفایی که در مقام نقد تو خونه میگفتم که درست باشه و برای این میگفتم که آسیب به بچه ها نرسونه، ولی حجم نقد داره میره بالا. آقا نشستیم پای تلویزیون هی دنبال نکته مثبت میگشتیم، نکته مثبت میگرفتم، آقا اینجا شو قشنگ اجرا کرده. بچه ها تعجب میکردن، گفتم نه تعجب نکنید. دیدم آقا من 4 حرف درسته در نفی فیلم ها بزنم، این کم کم داره منفی گو بار میاد، اصلا کم کم تمایلش میکشه نق بزنه. دیدی بعضی از پدر مادرها رو تا میان خونه اول یه نق میزنن، اول یه نق. این کار ابلیسه. اه بابا با این ترافیک انقدر تو خیابونا ماشین ریختن که بابا خب تو همینو میتونستی یه جور دیگه بگی. بابا کجا میگن مردم پول ندارن؟ این که همه یکی دونه ماشین هم دولا زیر پاشونه. این پیغمبر میشه، اون نمیدونم چی میشه. انقدر ماشالله ماشین تو خیابون اصلا به خونش نمیرسه. الحمدلله مردم چقدر داران. مثبت گفتین، میخواستم یه ترافیکه چو فوش میدی، یه خوب بگو. اینو من برای چی میگم؟ برای اون فهم و فطانت دارم عرض میکنم. کیا به یقین میرسن؟ ساختار فکری درستی داشته باشن، حکمت آمیز سخن بگن. منفی بافی کار هر یک از اراذل و اوباش تحت تأثیر ابلیس هست. میگفتن اگر کلمه لا اله الا الله نبود پیامبر اکرم هیچ سخنی را میشود گفت، پیامبر اکرم هیچ سخنی را با نه شروع نمیکرد. آقای کسی حرف غلط بزد اینجوری بگو، نگو نه این حرف درست نیست، بگو بله ولی این حرف حالا صحیح نیست. یه بله اولش بگو. آداب سخن گفتنه. ببین دین به ما چی یاد میده. نه اول نگو. نه حالا مثلا من به بعضی هم مثلا اینجوری هم روحیش اینجوری. آقا هوا عجب گرمه ها. حالا درستم گفتی هوا گرمه. نه میدونین چیه؟ این لایه اوزون وقتی سوراخ شده هوا گرم شده. خب بگو بله. تو که داری تایید میکنی یه نباید بگی. وقتی تاییدم میکنی نباید بگی. اینجا یه چیزی میگن، میگن نه و نمیدونم چی. نمیدونم معناش یعنی چی. خب بعضی چیزایی که تو عوام اصطلاح میشه معناشو نمیدونیم، میریم بالا منبر میگیم، بعد میگن آقا نگو این معنای بدی داره. حالا اون کلمه‌ای که گفتی دو من نمیفهمم معناش چیه، نمیگم. بعضی اینجوریان. فهم بسیار دقیق و عمیق و لطیفی انسان داشته باشه، دارای حکمت بشه، معاشرتش در میان مردم متفاوت با بقیه خواهد بود. آخه الهی فداش بشم، حضرت زهرای ازهر سلام الله علیها 3 روز بود بچه هاش گرسنه بودن. حسنین آمدن مسجد، رسول خدا رنگ پریدگی بچه ها رو دید، فرمود بچه ها چرا شما ضعف دارید اینقدر؟ غذا خوردید؟ گفتن نه یا جد یا رسول الله، 3 روز غذا نخورد. دستای بچه هاشو گرفت آورد خونه، صدا زد فاطمه من این بچه ها غذا نخوردن، شما مگه غذا نخوردین؟ غذا ندارید تو خونه چیزی به این بچه ها بدید؟ جواب فاطمه زهرا سلام علیها رو ببین، نفرمود ما نه چیزی نداریم، فرمود یا رسول الله ما الان تو خونه فقط وجود نازنین شما رو داریم. این چیزی دیگه نداریم. خب بله تو این خونه جبرئیل امین نازل میشه، هدیه آسمانی میاره، غذای بهشتی میاره. حتی نفرمود ما غیر از شما چیزی نداریم. صدا زد یا رسول الله ما تو خونمون غیر از خودمون الان فقط شما رو داریم، یعنی بله غذا نداریم. نداریم نگفت. چقدر این منفی بافی ذهن آدمو کور میکنه، انسان رو از عقل و حکمت و درایت دور میکنه خدا میدونه. فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها در شرایط بسیار سختی زندگی کردن. کسی که با علی ابن ابی طالب علیه السلام زندگی کنه باید بالاخره تحمل این چیزا هم داشته باشه. و این دو چقدر به هم می آمدن. وقتی مسکینی آمد دم در، اسیری آمد، یتیمی آمد دم در،
افطاریشون رو تحویل دادن این خانواده چقدر هماهنگ بودن، یه نگاه به هم دیگه کردن، فاطمه من، علی جانم، حسن بچه‌ها، بله حتما با نگاه هم دیگه رو تایید کردن، غذا رفت، افطاری رفت، قطعه دیگری از افطاری باقی موند، نفر بعدی اومد او قطعه بعدی رفت، قطعه بعدی موند، نفر بعدی اومد. بعضی ها میگن در سه روز بوده، ولی احتمالاً این نظر درسته که در یک روز سه قطعه افطاری رو، قطعه اولش رو به مسکین و قطعه دومش رو به بعدی و قطعه بعدیش رو به بعدی دادن، افطار هیچی گذشت و اینها با لبخند رضایت چه آرامشی داشتن. مردم، من از شما یه جمله سوال بکنم به جای روزه خودم. درسته به چنین بانوی کسی اتهام بزنه بگه یا فاطمه میخوای بیت المال رو غارت بکنی، فدکت رو میخوای، فدک مال بیت الماله. و بعد خانم فاطمه اینقدر گریه کرد اومد خانه صدا زد علی جانم چه نشسته ای، مانند بچه ای که در رحم مادر زانو بغل گرفته گوشه خانه نشستی، ببین به من چه گفتن. ولی ابن ابی طالب صدا زد فاطمه جانم، فقل حسبی الله، بگو خدا برام بسه، رها کن. فاطمه فدک رو میخواد بیت المال رو غارت کنه. اون وقتی که همه اموال فدک رو می آوردن، درآمدش رو کارگران حضرت زهرا به خدمت حضرت زهرا می دادن، او اینگونه زاهدانه زندگی می کرد. دیدن رسول خدا داره گریه می کنه شدید، اصحاب پیغمبر ترسیدن بر جان رسول خدا، گفتن چیکار کنیم. سلمان اونجا بود، گفت من تجربه کردم رسول خدا یک نفر رو هر موقع میبینه لبخند میزنه، در هر حالتی هست، اون فاطمه زهرا دخترشه، بریم صداش بزنیم، فاطمه بیاد مسجد یه بابا بگه، این بابا لبخند بزنه. گفتن سلمان خودت باید بدی، تو به این خانواده نزدیکتری. اومد در خانه فاطمه زهرا رو زد، صدا زد بیبی دو عالم اگر میشه بیاید مسجد، پدرتون سخت گریه میکنن، میخوایم با دیدن شما خرسند بشن، آرام بگیرن، ما جرأت نمیکنیم نزدیک بشیم. خانم فاطمه زهرا چادر خاکی و شاید وصله‌دار خودش رو سر کرد، آمد به مسجد بره، نوشته سلمان نگاهش به چادر فاطمه افتاد، شروع کرد گریه کردن. فرمود حضرت سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت من دختر پادشاهان رو دیدم، اونا چجوری زندگی میکنن، شما دختر رسول الله هستید، دختر خاتم النبیین، خانم آخه این چه وضعی شما دارید زندگی میکنید اینقدر ساده و زاهدانه؟ حضرت فرمودن سلمان ما اهل بیت خوشیمون اون دنیاست، این دنیا تا هست برای ما این چنینه. بقیهش هم دیگه برای دلهای شما بگم. اومد تو مسجد تا صدا زد بابا چرا گریه میکنی، رسول خدا گریهش رو قطع کرد، به فاطمه نگاه کرد، لبخند زد، آرام گرفت و پاسخ فاطمه رو داد. صدا زد فاطمه من گریه نمی کنم مگر برای امت خودم، آیه عذاب نازل شده، آیه رو قرائت کرد که برای گناهکارها هست، نوشتن فاطمه با صورت به زمین افتاد، هی گریه می کرد برای امت گناهکاری که میخوان دوچار این عذاب بشن. یا رسول الله طاقت نیاوردی فاطمه زهرا گریه شما رو ببینه، کاش بین در و دیوار صدای فاطمه تو میشنیدی، اون جایی که تو رو صدا میزد و کسی نبود به فاطمه زهرا مدد برساند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.